در خارج فقه بازی های رایانه 13/7/98
عرض کردیم بنابر اینکه قمار را محدود نکنیم به آلات قمار و بگیم هر چیزی که اون ارکان را داشته باشه، یعنی طرفین برد و باختی انجام بدن، بازی برد و باختی باشه، این قمار باشه دیگه. بازی های رایانه ای که حتی غیر قماری هستند، بازی هایی که برای سرگرمی ساخته شدن، با اینها هم کسی بخواد برد و باختی بازی کنه چه؟ این دو حالت داره، دقت کنید، دو حالت داره. چه طرفین دو نفر با هم دیگه در بازی رایانه ای شرکت میکنن، چه طرف خودش کاربر با رایانه میره تو قسمت تنظیماتش میزنه قسمت، مثلا فرض کنید که اون قسمتی که برد و باختی هست اونجا رو انتخاب میکنه. بستگی داره دیگه این تنظیمات داشته باشه یا نه. و ما هم عذر میخوام اینو بگم، و ما هم چون که گفتیم تنظیماتی اگه باشه آلات قمار حساب نمیشه، چون هر دو جورش هست، بیشتر هم غیر قماری بازی میکنم، پس این آلات قمار حساب نمیشه. ولی اون گزینه رو که انتخاب کنه که من میخوام برد و باختی بازی کنم، این میشه قمار طبق اون تعریف. بله، اینجا بستگی داره اون برنامه ریز چجوری برنامه ریخته باشه. امکان داره بگه اگر چنانچه تو باختی من پول رو میبرم، یعنی رایانه اون حساب سیستم آره اون شرکت اون پول رو میبره، و اگه تو بردی من بهت مثلا یه سری چیز امتیازاتی تو بازی بهت میدم. یعنی امکان داره اون گروهی که وسط گذاشتن دو جور باشه، بگه اگه تو بردی پول میبری، ولی اگه من بردم مثلا امتیاز میبرم. آره دیگه، سبقه دیگه، در واقع یک امتیاز رو وسط گذاشتن، او هم داره یک هزینه ای میکنه، اینم داره یه هزینه ای میکنه. آفرین، اینم یه نکته ایه، اینم اگه از این نو بازی ها هست که دیگه بهتر میشه مثال زد دیگه. بله، اینا رو ما نمونه های این بازی ها رو بارها گفتم، ما میخواییم، یعنی دوستان یه کاری که باید انجام بدن نرن بازی بکنن، ولی لااقل باز ما بازیکن و بازیخور نیستیم، اما با بازیخورها باید ارتباط داشته باشیم، یعنی بدونیم چه بازی هایی توی بازار. ولذا برخی دوستان با بازی سازها در ارتباطن، من باز هم تأکید میکنم با از این دوستان بازی سازمون بیشتر اطلاعات بگیرید، انواع بازی هایی که توشون این تعاملات درشون هست، و از نگاه خودشون نه نگاه فقهی، تعاملاتی که هست، یعنی بدوبستان های مالی که هست، و اینو بگن چه جورایی هست. ما اینو در اون موضوع شناسی فنی میخواییمش، ما فعلا داریم هی فرضی میگیم، تقریبا هم هر چیز من فرضی گفتم فورا به من گفتن که آقا این هستش، یعنی اون طرف بعضیاشون اون طرف هستن، بعضی این ور نیومدن. به هر حال پس اگه قماری بود ما حکممون روشنه که گفتیم این قماره، ولی یه بحث دیگه ای رو باز کردیم، گفتیم اگه گفتید این قمار نیست، اگه گفتید قمار محدود به همون آلات قماره، آقا حالا چی میگید؟ آیا این بازی های برد و باختی ولو صدق قمار برش نکنه، عنوان قمار برش صدق نکنه، آیا حرام است یا نه؟ داشتیم ادله این رو بررسی میکردیم، ادله در واقع تحریم بازی های رایانه‌ای که عرشبت از نوع آلات قمار نیست ولی به صورت برد و باختی بازی میشه. اینجا روایاتش رو بررسی میکردیم، یادتون هست آخرین روایتی که گفتیم چی بود دیگه؟ بله؟ آها، گفتیم دسته های روایات رو در دسته های بیان کردیم، یه دستش اونهایی بودن که نفی سبق یا نفی سبق کرده بودن، و یک دسته روایاتی که لعن و نفر ملائکه را در واقع بیان کرده بودن، که ملائکه از اون مجالس و از اون جاهایی که این چنین بازی هایی باشه فرار میکنن و لعن و نفرین میکنن. البته ما همینجا یه چیزی گفتیم، این مهمه، و اون اینه که لعن ملائکه دلالت بر تحریم میکنه، زیرا با همین بیان، زیرا ملائکه مجاز نیستن نسبت به کسانی که غیر حرام انجام میدن لعن و نفرین کنن، تازه برای گناهکاراش هم استغفار باید بکنن. تازه رسد این که لعن رو میگیم، اجازه نفرین دادن، خدا نفرین کردن، لعنت دادن به اینها داده است، این نشون میده که این حرام هست، و اینو اضافه کنید کلن لعن مؤمن جایز نیست مگر در موارد خاص، اونم موارد خاصش هم حتما از گناهان کبیره است. در مورد گناهان صغیره هم حتی به راحتی نداریم که لعن جایز باشه. و روایاتی هم که در زمینه این هست که برخی مستحبات رو انسان ترک کنه ملعونه، اون روایات یا چی میشن؟ تعویل میشن و یا سندشون ضعیف و رد میشن. یعنی یا سندشون ضعیف رد میشن و یا اینکه تعویل میشه که میگن این لعنت و ملعون بودن به اون معنای اصطلاحی که نفرین الهی باشه نیست، به این معنا که از فضیلت به دور شده است، معنای لغوی رو میگن، مثل لعان که در فقه داریم، لعان یعنی دور کردن از رحمت، نه از رحمت. ببینید حتی اینم همینجا بگم یه چیزی، حالا بین پرانتزی میخوام بگم، یه جایی یادم دیدم کسی میخواست اثبات کنه حرمت اسراف رو، بعد به این آیاتی که داره ان الله لا يحب المسرفين رسیده بود، میگفت گفته بود که اینا نشانه حرمت نیست، چون قرآن گفته خداوند دوست نداره مسرفین رو. دوست نداره که به معنای این نیست که غضب هم داره، دوست نداره، از این حرمت در نمیاد. من اونجا هم این حرف رو میزنم، اینجا هم یه جوری شبیه به اون جاست. اونجا هم عرض کردم، حالا اون مقاله‌ای که بنده خدا نوشته بود و ما هم سالها پیش نوشتیم در نقدش، از جمله اینجا شی رسیدم. ببینید خداوند که خودش رحمت واسعه هست، وقتی دوست نداشتن خدا رو حساب میکنیم، این به کسی که کار جایزی را انجام نمیده دوستیشو بر نمیداره. خداوند نسبت به بندگانش، حتی بگو شما گناهکاراش هم دوستیشو بر نمیداره. بعضی گناهان هست که خداوند دوستیشو بر میداره. و جالب ادبیات قرآنی رو ببینید، اگه یه جا پیدا کرد ان الله لا یحب رو در مورد گناهان حتی صغیره گفته باشه، ان الله لا یحب بایی که داره مربوط به گناهان خیلی بزرگه. در هر صورت این حالا یک بحث چیزم داره که خداوند که رحمت واسعه هست، محبتش رو از بندگانش بر نمیدارد مگر در مواردی که دیگه خیلی بنده در برابر خداوند ایستاده باشد، که اونجا هم داره محبت ندارد، کفایت میکند برداشتن محبت، یعنی نزول عذاب، یعنی نزول غضب الهی. دوتا نداریم که خداوند این بین اینها باشه بگه نه دوست نداره غضبم نداره، اینجوری نداریم نسبت بندگانش. بندگانش رو آفریده بهشون محبت داره اولا، مگه اینکه چیزی مانعش بشه. خب بعد این با این مقدمه که لعن ملائکه داره علت بر تحریم میکنه، حالا اومدیم گفتیم روایتی داریم، یه روایت داریم عدم حضور ملائکه، ما اونو زیاد دلالتش رو کافی نمیدونیم، ولی ز روایتش هم فقط آدرسش رو میدم، اما روش استدلال زیاد وا نمیستم، استدلال نمیکنم. روایتی است که در وسایل شیعه چاپ آل البیت جلد 19 صفحه 250 داره، روایت طبق نظر ما توثیق نداره، از جهت ضعیف هم هست، ولی برخی شماره 24522 روایت چهارم، آره خوندمش دیگه، درسته. این لیس شیئون تحضره الملائکه، چیزی نیست که ملائکه حاضر باشن درش، الا الرهان و ملاعبت الرجل اهله. این میگه در بین مباهات و اینها ملائکه حضور پیدا نمی‌کنه، یعنی اهمیت بهش نمیدن، ولی اینا رو بهشون اهمیت میدن، اینا رو بهشون توجه دارن، دوست دارن که افراد با همدیگه مسابقه‌ای داشته باشن. اینجا فعلا کلیه، روایت مقید میاد جلو، میگه این رهانم که میگیم در جاهای خودش، بعد در مورد ملاعبه هم که گفته، این روایت ازش حرمت در نمیاد. روایت سندیش هم یه مشکلی داره، البته بعضیا درستش کردن، چون حسین ابن محمد ابن عامر مشکلی نداره، احمد ابن اسحاق باز مشکلی نداره، اما سعدان ابن مسلم از نظر ما مشکل داره، چون توثیق نشده، ولی برخی همین رو هم باز درستش کردن، اومدن گفتن چون نقل‌هایی داره و بزرگان ازش نقل کردند و اینها، بالاخره درست کردن. عن ابی بصیر هم که باز معلومه که این دیگه از اصحاب اجماع هست، ولی به هر حال دلالتش رو کافی نیست، چون در دلالتش هیچ وجه حرمتی درش در نمیاد. و این یکی مهم بود، این روایت که ان الله لتنفر ان در رهان، روایت از صدوق، اینجا به نحو مرسله نقل کرده، در صفحه جلد 19 صفحه 250 حدیث ششم، حدیث با سلسله 24 524، ان الله ان الملائکته لتنفر ان در رهان، ملائکه نفر میکنن، فرار میکنن، دور میشن، ان در رهان در جایی که مسابقه باشه، و تلعن و صاحبه برد و باخت، رهان یعنی برد و باخت، مسابقه برد و باختی، و تلعن و صاحبه، و صاحب اون رهان رو چکار میکنن؟ لعنت میکنن. الا در این مورد ما خلل حافر و الخف و ریش و نسل، مگر در مورد حافر و خف، حافر که از کردیم اسب و سمدارها، و خف هم منظور شتر و فیل و امثال این هاست، و ریش اشاره داره به پرنده، و نسل اشاره داره به تیراندازی. و قد سابق، امام در اینجا خودش تعلیل میکنه، و قد سابق رسول الله اسامه بن زید و اجر الخیل، با اسامه رفته بودن دنبال دشمن، در یه روایت دیگه شرحشو گفته، برگشتنی دیگه خب خیالشون راحت بود، دشمن فرار کرده بود و رفته بود، اسامه پیشنهاد میده به پیامبر که بیاید مسابقه بگذاریم، مسابقه میگذارند و حساب سوارکاری. خب این روایت داره لعن میکنه ملائکه، روایت مرسل اینجا ضعف داره از جهت سندی، ولی همین روایت رو در جلد 27 میتونید، اونجا من روایتش رو میگم، اونجا در جلد 27 همین وسایل شیعه صفحه 413 روایت با سلسله 3487 اینجوری آورده، محمد ابن علی ابن الحسن، یعنی با شیخ صدوقه، به اسناده عن العلاء ابن سیابه، از علاء ابن سیابه نقل میکنه، سند مرحوم شیخ صدوق تا علاء ابن سیابه صحیحه، یعنی خودش بیان کرده سندش رو، از کی از کی از کی تا به علاء میرسه، سند صحیح، ضعف نداره، ولی مشکل تو خود علاء ابن سیابه است. علاء ابن سیابه رو برخی توثیقش کردن، یعنی برخی گفتن اشکالی نداره، میشه به روایت شمل کرد. بنده راجع به علاء ابن سیابه قبلا هم گفتم مشکل داره، علاء ابن سیابه توثیق نداره، بنابراین روایت از جهت سند یه مقداری مشکل دار میشه، طبق برخی از نظرهای اهل رجالی شاید درست بشه، ولی این مشکل دار هست، تو مشکلش هم تو علاء ابن سیابه است، علاء ابن سیابه، توی رجال هم خواستید بگردید علا را نگردید، علا را بگردید، علاء ابن سیابه. خب حالا این روایت روشنه، سندش درست شد. سألت ابا عبدالله عن شهادت من یلعب بالحمام، پرسیدم راجع به کسی که پرنده بازی میکنه، کفتر بازی میکنه، قال لا بأس اذا کان لا یعرف بفسقن، میگه اگه واقعا معروف نیست که آدم فاسقیه اشکال نداره شهادتش بپذیرید. قلت فإن من قبلنا، کسایی که قبل از ما بودن، یقولون قال عمر هو شیطان، یه همچین فردی شیطانه، چطور شما میگید مثلا اینو ما شهادتش رو بپذیریم؟ عمر میگن عمر اینجوری گفته، حالا امام اینجوری میفرماید، نگاه کنید، فقال، امام در استدلال و اینکه این اشکال نداره اینجوری میگه، فقال سبحان الله اما علمت ان رسول الله قال ان الملائکه لتنفر عند الرهان، مگه نمیدونی که پیامبر فرمود که ملائکه در جاهایی که برد و باخت و مسابقه هست فرار میکنن، و تلعن و صاحبه، صاحبشو لعن میکنن، ما خلل حافره و الخف و ریشه و نسل. ببینید این دیگه از جهت سندی طبق لاقل مبانی درست میشه، میمونه دلالتش، دلالتش ما گفتیم اگه این لعنا بپذیریم با همون بیان که گفتیم، لعنش دلالت بر حرمت میکنه. ما نسبت به این روایت فقط مشکل سندی داریم، دلالتش کافیه. از این جهت باز حتی اگر برگردیم چی گفتیم، حتی اگر قمار ندانیم بازی کردن با آلات غیر قمار رو با برد و باخت، حتی اگر قمار هم ندانیم، این روایت طبق برخی مبانی و رجالی شاملش میشود و حرمتش ثابت میشه. این یک. اما دسته دیگری داشتیم، خب این دیگه کفایت میکنه از این دسته. این حدیث بله جلد 19 صفحه 413 حدیث، اگه شماره سلسله شو میخوای 34 340 87. باب سوم، یعنی حدیث سوم از باب قبول و شهادت اللائب بالحمام، بالحمام، باب قبول و شهادت اللائب بالحمام و صاحب السباق الاخر، این باب 54 هست. خب من سلسلش هم میگم، یعنی تسلسل شماره تسلسلش هم میگم، راحت‌تر بتونید پیدا کنید و روش خواستید بررسی رجالی بکنید. ضمناً عزیزان بررسی رجالی رو شروع کنید، یعنی روایاتی که میبینید رو حتما برید رجالش رو نگاه کنید. چند سالی نمیگذره، خیلی زود متوجه میشید که خوب راویا رو میشناسید، چون بیشتری از راوی ها هی تکراری هم دیگه، چون روایات زیاد نقل کردن هی میاد شما باشون آشنا میشید. میمونه بعضی هم، بعضی هم فوقش مراجعات زیادی که داشته باشید قطع نکنید مراجعه در رجال رو، اونه که باعث میشه شما تسلط پیدا کنید. و لازم هم هست که رجال رو یه بخشش رو باید خودمون بلد باشیم، این حفظ کنیم، یه بخشی بله گاهی باید مراجعه کرد. به هر حال این رو هی ممارست رو ترک نکنید در مورد رجال. خب دسته سوم روایاتی که تحریم رو اثبات میکنن، روایاتی هست که ولو نگفته این بازی ها قمارند ولی حکمن اینها رو حرام دونسته. پس ما بهشون اصطلاحا گفتیم روایاتی که دلالت بر الحاق حکمی میکنه، روایاتی که میگن این بازی ها مطلقا در واقع حرام هست، هر چیزی که باش قمار بشه حرامه، چه میخواد قمار بهش بگن چه نگن، هر چیزی که قمار بشه باش مطلق گفته، هر چیزی که قمار بشه حرامه، چه میخواد قمار بهش بگن چه نگن. بله
بعضی از آیون میگن که چون نیاز اون زمان بود و امت اسلام موقع در زمان جنگ ها متناسب با نیاز اون زمان استثناء شده و این ملاک رو و این ضابطه رو میان نسبت به زمان رو همین میدن و میگن هر چیزی که امروز امت اسلام بهش نیاز ضروری داره برای حیات خودش و
درست. درست. این رو از علمای سابق گفتن، حتی بعضی ها با این استدلال خواستن بگن مسابقه و برد و باخت راجع به پرنده ها هم اشکال نداره، چون پرنده ها هم فایده دارن. اونا میگن از جمله فایده‌اش این است که نامه بر هستن، با اینا رو هی تربیت باعث میشه که تربیت پرنده بشود، باعث میشه نامه بری در واقع شکل بگیره. اینو برخی از علمای سابق هم گفتن، اما اثبات این مشکله، اینو از روایات ما نمیتونیم اثبات کنیم واقعش. ما اینو ادله دیگه با این بیایم که احتمال بدیم و یه مقدار اینا هی پرورش بدیم که حتما اینا اون موقع نیاز بوده و اینها، این مشکل هست اولا. ثانیا حالا اینم بشه تو محل بحث ما دیگه دخلی نداره، محل بحث ما سرگرمیه، محل بحث ما این فایده نمیده. حتی اگه بخوایم اینا تسری بدیم به امور مهمی که مورد نیاز جامعه هستن، بگیم آقا اینا هم درسته، مسابقه در اینها هم درسته، میرسیم دیگه به سرگرمی‌ها دیگه نمیتونیم اینا بزنیم بگیم، چون اون چیزایی که اون موقع میگفتن به قول خودتون چیزایی بوده که خیلی مهم بوده، مثل سوارکاری، مثل تیراندازی، اینا مثلا مهم بوده. خلاصه سوارکاری و تیراندازی جز چیزایی بود که هر کسی باید، حتی اگه نگیم واجب عینی، میگفتیم واجب کفایه بود که یاد بگیرن تا بتونن در جامعه همیشه یک مدافع داشته باشن. بالاخره هر کسی هم باید دفاع از اسلام رو خودش آماده میکرد، چون هر لحظه اینها رو به جنگ فرا میخوندن. به اینها میشه اینا رو گفت، اگرم گفت حالا بتونیم یک کم یه پله بیایم پایین‌تر، ولی به درد امروز ما این بحث ما نمیخوره، در بحث ما ثابت نمیشه، چون این سرگرمی‌ها شبیه به اون موقع بوده، اینا رو نگفته. شما شاید بگید خب سرگرمی هم نیاز دیگه، اینجوری بیاد یه بخشی از سرگرمی نیاز، انسان که نمیتونه که همش که بدون سرگرمی باشه. نه اون موقع هم همین توجیهات بوده ولی نگفتن راجع به سرگرمی. بنابراین اولا اثباتش مشکل، ثانیا هم اثبات کنیم در بحث سرگرمی ما هیچ فایده ای نخواهد داشت. خب اونها دیگه شاملش میشه دیگه، یعنی بازی های تیراندازی که تو بازی های رایانه ای هست که شامل نمیشه. این تیراندازی هایی که میگن یعنی شما با تیراندازی های نه اینا هیچ کدوم تیر
واقعا تفنگ،
بله اونایی که حالا اونایی که به صورت هدفگیری هست، درسته، لیزری میزنه دیگه، یعنی به صورت اشعه میزنه. اونایی که به هر حال خلاصش نگفته بحث آموزش، ولی ما اینجا رو میتونیم به عمومش عمل کنیم، بگیم آقا هر چیزی که تو این بازی ها جالب هم هست، اینو ازش همینجا پرانتزی باز کنیم، بگیم بازی سازای ما بیان همین کارو کنن، بیان بازی بسازن توش سوارکاری باشه مثلا، میگم ها به خصوص سوارکاری سه بعدی باشه که دیگه بهتر، بازیای بساز سوار، حتی گاهی سوار چیز عروسکه میشن به صورت و اون داره اونجا، اما سواری اسب واقعی شده توی فیلمش اینجوری. البته میگم اینا چیزایی که پیشرفته هایی هست که تو بازی ها کمتر، منتها تو آموزش سوارکاری و اینها بعید نیست، من ندیدم الان. بله به صورت مجازی، اتاق مجازی تو خلبانی چطور هست؟ تو خلبانی اون اتاق مجازی که میرن واقعا طرف اصلا این همین در واقع بازی های سبودی واقعیت مجازیه دیگه، این اونهاست، اصلا تصور نمیکنه که در خارج از هواپیماست، گمان میکنه و هنگام سقوطش هم فکر میکنه واقعا داره سقوط میکنه، یعنی اینقدر صحنه واقعی براش جلوه میکنه. شاید راجع به سوارکاری هم این باشه، شاید نمیتونم، ولی به هر حال اینجوری بسازن خوبه. لااقل ما دیگه نمیگیم اون تیراندازی که اونجا بوده، این تیراندازی واقعیه، هدفگیری درش هست، همه اون مهارت ها هست، فقط تیر نمیزنه. خب تیر نزنه بهتره که، تو آموزش دیگه، خطر هم نداره. اینجا ملاک نیست، ما به اطلاقش عمل کردیم نه به ملاکش، ما به ملاک عمل نکردیم. تیراندازی تیراندازیه برای اینکه برای یک حربه دفاعی بوده دیگه، تعبیر به این که میگه تیراندازی دیگه، اینو ما میتونیم عمل کنیم به اطلاق. خوبه، آفرین. یه سوالیه که ما تو بحث شمول عمومات داریم این رو، یه بحثی دو سال سه سال پیش بنده این رو مطرحش کردم، بحث عموماتی که اون زمان بوده به مصادیق امروزی ها صدق میکنه یا نه. همین بحث رمی، آفرین، تیراندازی اون موقع با کمان بوده، با زوبین بوده، با اینو مثلا بوده، امروزه آیا برای این تیراندازی ها هم میتونیم ما به اون عمومات عمل کنیم و بگیم شامل اینا هم میشود؟ این تیراندازی با اونا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. شاید بعضی از اینها مهارت خاصی هم نخواد، فقط کافیه که شما اون حساب سیستم رو بذاری رو خودکار، اون خودش هدف رو میگیره و میزنه مثلا، شما فقط اینم یه جوری فقط باید مهارت استفاده از اون دستگاه رو بلد بشی. آیا میشه یا نه، این یه بحث جدیه که صوری داره که بنده لااقل تو یکی از این مقالات این رو پارسال هم نشستش هم برگزار شد، تقریبا در بعضی از صورش حدود 70 صورت براش چیدیم، که این باز اگر چنانچه بین مطلقات و عمومات و بین عمومات قرآنی با عمومات غیر قرآنی هم تفاوت گذاشتن بعضی وقا اینا رو بگیم، بالای 145 صورت میشه. قرص اینا صوری داره، انسان باید بهش بپردازه تا بهش، نمیتونی یه حکم کلی بده. بله عرض میکنم که یکی برگردیم به این روایت هایی که گفتند، خواستن بگن هر چیزی که قمار باش بشه این حرامه. ما دنبال چی هستیم الان عزیزان؟ برگردیم، ما دنبال حرمت تکلیفی هستیم یا وضعی؟ الان تو تکلیفی هستیم. خب پس حواستون جمع باشه، این روایاتی رو که میگیم میخواهیم ازشون حرمت تکلیفی استفاده بشه. روایتی که در این مورد بیان شده، روایتی هست که مرحوم کلینی نقل کرده از محمد ابن یحیی، معلومه محمد ابن یحیی عطار، از احمد ابن محمد، عن معمر ابن خلاد، عن ابی الحسن. روایت صحیح هست، روایت صحیح هست، روایت اینه: قال النرد و الشطرنج و الاربعه عشر. میگه نرد و شطرنج و بازی اربعه عشر که یک بازی با داشتن مثلا 14 تا حالا خونه یا غیره بوده، به منزلت واحده. بعد میفرماید و کل ما قوم را علیه فهو میسر، هر چیزی که قمار بشه باش قمار بشه این میسر هست. تمام شد دیگه، حکم تمام کرد دیگه، با این حساب باشه. میگه هر چیزی که قمار بشه دیگه، نگم آلت قمار باشه یا نه، سند معتبر دلالتش هم به همین بیان که عرض کردیم. روایت آدرسش هم وسایل شیعه جلد 17 چاپ آل البیت صفحه 323، حدیث سلسله حدیث هم 22665 صفحه 323. قمره در لغت دیگه اون نیست، واژه قمار اصطلاح هم بشه یعنی به معنی خاصی هم باشه، ولی قمره به معنای همین برد و باخت کردنه. در روایت گفته که در لغت گفتن که کسی که با کسی مغالبه کنه بهش میگن قمره. قمرته ای غلبته، قامرته ای غلبته، اینو داره. ولی حالا این یک بیان، حالا شما با این حال میگید این معلوم شد اول دلالتش چی شد، اما اشکالایی که میشه بر این بیان کرد از چند جهت استناد به این روایت اشکال داره. چرا؟ یکیشا میگم بقیهش شما بگید. داره و کل ما قومر علیه، نگفته کل ما قومر بهی، گفته هر چیزی که روی اون قمار بازی بشه. این مربوط به مال قماره، مالی که در قمار برد و باخت میشه. پس مصداق کل ما قمر علی مالی هست که برد و باخت میشود، اونو گفته میسره، اون حرامه. حرام حرمت اون به من بگید وضعیه یا تکلیفی؟ وضعیه دیگه. بحث ما در مورد حرمت تکلیفیه. این عبارت با حرمت وضعی سازگاره. یه بار دیگه دقت کنید، کل ما قمر علی یعنی اون مالی که روی اون مال قمار بازی شده، اون مال میسره. اتفاقا داره خمر و میسر هر دوش هم خوردنی میشن اون موقع، این حرام. آیه قرآن میگه بعد میسر رو گفته اون مالی که برد و باخت میشود توی قمار. خب اگر این باشه، حرمت مال همیشه میدونید معنا نداره، حرمت تکلیفیش، حرمت میشه حرمت وضعی میشه. یعنی شما این مال رو به دست آوردنت حرامه، مالک نشدی. بگید قبوله یک جورایی، ولو یه جورایی خلاف ظاهره، اما به قرینه این حرف رو، این بیان رو میشه جواب داد. و اون اینکه بگیم کل ما قمر علیه، اشکالای عبداللهی رو میگیم ها، کل ما قمر علیه به قرینه اینکه عطف شده بر شطرنج، خود ابزار قمار رو داره میگه، خود ابزار قمار رو داره میگه میسر است و حرامه و بازی کردن با اون. وقتی که خود ابزار قمار میگن حرامه، یعنی بازی کردن با اون حرامه. خمر حرامه یعنی نوشیدن خمر حرامه، اینم مثل اون میشه. پس ما قمر علیه، علیه یعنی مثل این تخته که روش در واقع چیز میکنن، بازی رو روی اون، صحنه بازیه. ابزارهایی که به عنوان صحنه بازی قرار میگیره، با ابزارهایی که روش شروع میکنن قمار کردن، اینه به قرینه نرد و شطرنج. اینو بگید یه مقداری باز دلالت روایت قوی میشه، مشکلی در دلالتش پیدا نمیشه. مثل اون روایت میشه که بعدا میرسیم کل ما قمر بهی. اما اشکال دیگه ای هم داره. اشکال دیگه اینه که اصلا کل ما قمر علی فهو و میسر به قرینه این که میگه میسر، این اشاره داره که کنار خمر قرار بگیره، یعنی یه چیزیه که تناول کردنیه. تناول کردنی باشه باز برمیگردیم به حرمت وضعی. میگه و کل ما فهو و میسر، میسر هم در قرآن گفته الخمر و المیسر، درسته؟ خمر و میسر رو یک جا گفته، این تناول کردنی حساب میشود و عرض شود که حرام میشه. اینم باز میشه جواب داد، اینم میشه جواب داد. چرا؟ چون در بعضی از روایات میسر را به ابزار هم بگید تفسیر کردن، صریحا گفتن میسر شطرنج، بردن به فعلها، نبردن روی ابزارها، یعنی روی تناول کردن، رو مال نبردن، رو مالی که انسان میبرد برد و باخت میکنه نبردن. در بعضی از روایات بردن روی ابزار، صریحا دیگه گفتن میسر شطرنج بنن میسر، اینجور گفتن. ولی این اشکال قوی تره، این اشکال هنوز هم هست، چون این اشکال رو میشه باز جواب داد. گفت بگیم که اون روایاتی گفته شطرنج من المیسر امثال اینا رو گفته، منظورش همون مال برد و باختی شو داره میگه، نه لزوما خود شطرنج رو. اما بهترین در واقع جوابی که از این میشه داد، بگیم هیچ ابایی نداره، این هم حکم تکلیفی رو بگیره هم حکم وضعی رو، عامه. کل ما قمر علیه فهو و میسر، میسر اهم از این که هم حکم تکلیفی دارد هم حکم وضعی. میسر حرام است تکلیفاً فعلش، میسر حرام است وضعاً تناولش، همه رو میگیره. بنابراین روایت هم معیدش میشه. اینه که این اشکال قابل دفعه، روایت صحیحه هست، بعد دلالتش هم تقریبا خوبه، دلالت میکنه بر اینکه اون چیزی که قماری بشه اون مطلق، اصلا نگفته که چیز ابزار خاصی داشته باشه این حرامه، الا اینکه یه اشکال میمونه. اون اشکال اینه که بگید آقا واژه قمره توش خابیده که باید آلات قمار باشه. چجوری؟ اگه گفتید میگی کل ما قمره، یعنی قمره اندل عرف، چیزی که در بین عرف باش قمار میشود، این میشود آلات قمار. یا نه به تعبیر اونایی که گفتن اصلا تو واژه قمار آلت خابیده، کل ما قمره بهی یا علیه، یعنی هر آلت قماری، هر چیزی که باهاش قمار بکنن، یعنی آلت قمار باید باشه. آلت قمار نباشه اصلا نمیشه باش قمار کرد. چیزی که آلت قمار نباشه اصلا قمار باش تحقق نمیگیره. اینو بعضیا گفته بودن، مثل صاحب جواهر. صاحب جواهر میگه اصلا تو تعریف قمار ما قدر متيقنمون اون جایی است که آلت قمار به کار ببرم. عرف در جایی که آلت قمار رو به کار نبره قمار نمیدونه. اونجایی که آلت قمار به کار بره میشه گفت قامره و قومره و امثال اینها. اگه اینو بگیم این روایت هم از دستون میره کنار. یعنی اگه اون مبنا، ما طبق مبنای خودمون داریم حرف میزنیم، پس این درست نیست، چون مبنای خودمون رو گذاشتیم کنار، گفتیم آقا بنابر مبنای داریم میریم جلو که بگید شما. آفرین، آلت رو در قمار شرط بدونیم. اگه شرط بدونیم واقعش این روایت از دستمون میره. معلوم شد چطور شد اشکالش؟ اصلا غالبه میشه، مغالبه میشه، مراهنه میشه، امثال اینها میشه. کلمه قمار رو به کار نمیبره طبق این مبنا. این مبنایی که میگه آلت قمار، دقت کردی چطور شد؟ آلت قمار رو داخل در تعریف واژه قمره و قامره و اینا میدونه، دیگه ما نمیتونیم به این بگیم اطلاق داره. ام از کل ما قمره، ام از اینکه آلت قمار باشد و نباشد. میگه نه، آلت قمار نباشه که اصلا قمره نمیشه که. غالبه میشه، مغالبه میشه، مراهنه میشه، امثال اینها. پس این روایت میره کنار. روایت دیگه سأل تو عن المیسر، روایت دیگه روایتی است که در همین بله البته ناگفته نماند اون نرد و شطرنج و البتشه ربط به مابعد نداره. میگه به منظورتون واحد جمله تمام شد رفت، اونا همشون یه چیزن، اینا میذاره کنار. بعد میگه و کل ما قمار علی میسر،
خود تفسیر میسر فرمودید.
بله 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 بله، ما گفتیم وقتی که میگه میسر حرام است، اون موقع شما آیه قرآن هم گفته از میسر اجتناب کنید. خب از میسر اجتناب کنید، یک از اکلش، دو از فعلش اجتناب کنید، هم از این دیگه. این اجتنابه اگه بخوره، این خصوصیت مورده اجتناب، اگر چنانچه مثل که من بگم احترام بکن آقایون را، احترام بکن آقایی که از چین اومده باید یه جور احترامش کنی، آقایی که از مثلا فرق جای دیگه اومده یه جور دیگه. اینجا من استعمال لفظ در اکثر از معنا نکردم، استعمال در مشترک معنوی کردم، استعمال لفظ در مشترک معنوی کردم، یعنی در یک کلی. اینم همینه، احسن. اون خصوصیات مورده در واقع که ما میگیم یه جا مثلا بگو فعل رو در نظر بگیر، یک جا مثلا بگو ما امثال اینها. روایت دیگه ایش، اینم روایت خوبیه، فقط مرفوع هست، ازش سری میگم عبور میکنم. سندش تر تفسیر عیاشی هست، از یاسر نقل کرده از آقای امام رضا. سأل تو جلد 17 وسائل شیعه صفحه 325، سأل تو عن المیسر، روایت سلسلش 22673. سأل تو عن المیسر، پرسیدم میسر چیه که قرآن گفته حرامه؟ قال از سفلو، یه نقل اینه که سفلو بخونید، سه نقطه و ف، یکی از سفل بخونید. تو این نسخه‌ای که من داشتم دیدم از سقل نوشته، اینو دیگه کمتر داریم، سقل نوشته، سه نقطه و قاف. از سفلو من کل شی، هر چیزی که سفل از هر چیز. بعد سفل یعنی چی؟ امام خودش میفرماید و سفل ما یخرج بین المراهنین من الدراهم. سفل اون چیزیه که طرفین قمار وسط میذارن. سفل اون چیزی است که من الدراهم خودش بیان میکنه، درهم و دیناری است طرفین بازی به عنوان وجه مسابقه وجه قمار وسط میذارن، به این میگن سفل. پس ببینید اون موقع اطلاق داره، میگه از سفل و من کل شی، ببینید از هر چیزی، این دیگه تمامه، این دیگه اصلا هر کی از قمار اینا نیاورده، هر چیزی که در هر موردی شما یه سفلی در کار داشته باشید، رهرهانی داشته باشید، چیزی را وسط بگذارید و بخواید برد و باخت کنید، این حرامه، این میسره. این روایت دلالتش خیلی خوبه، دلالتش خیلی خوبه، الا اینکه یک دو تا گیر داره که یک گیرش که سندیه، این که روایت از دستمون میگیره، روایت از جهت سند ضعیفه، مرفوعه است، روایت مرفوعه است، ولی دلالتش هم یه گیر داره. اگه گفتید گیرش رو آره به فضلی بیشتر میخوره، چون گفته از سفل، یعنی عیناً گفته همون مالی که وسط میگذارن، خب مالی که وسط میگذارن حرام باشه، یعنی وضعاً دیگه، یعنی خوردنش حرامه، یعنی مالک نمیشی. اون فعل حرام رو نگفت، اون فعل قمار رو نگفت، اون چیزی که طرفین تو وسط گذاشتن رو داره میگه. خب اون که دیگه باز میره کنار دیگه. حکم وضعی جعل نشد، اصلا با این مبنا داریم میریم جلو. حکم اشکال نداره، اینا اشاره داره، داریم انتظار میکنیم دیگه. وقتی میگه این حرامه، یعنی خوردنش حرامه، از این در میاریم عدم صحت رو، از اینکه داره میگه این خوردن این مال حرامه، حکم وضعی رو در میاریم.
مثلا احکام وضعی رو جعل شدی براش قائل نباشه،
قائل نیستیم جعل سر، اصلا با همون مبنا میریم جلو. نه چون که باز هم شما باید انتظار کنید از تکلیفی دیگه. نه تکلیفش مربوط به چیز دیگه است. آره مربوط به فعل، همین اصلا اشکال همینه. میگه وقتی وضعی بشه حکم تکلیفی مربوط به چیز دیگه میشه، نه مربوط به فعل قمار. مربوط به چی میشه؟ خوردن اون مال میشه. خوردن اون مال حرام هست. اون موقع حکم وضعی ازش انتظار کن، یعنی شما مالکش نمیشی. خب این تکلیف به اصل مال یعنی چی؟ تصرف کردن دیگه، آفرین. بله دیگه، آره ازش اون موقع حکم وضعی رو در بیاره انتظار میکنی، یعنی دیگه به قمار بازی نخورد اصلا. فعل شما که فعل قمار باشه ازش در نیومد. به فعل نمیخوره، اگه به فعل میخوره این توانایی نداره دیگه، چون رفته سراغ مال. اما روایت بعدی داریم، روایت بعدی دیگه وقتمون تمام شد، اینجوری هی بخوام پیش بریم طول میکشم. ما خب اینا رو باید یه جورایی بیان کرد، حالا ایشالله فردا دلیل مخالف، یعنی امثال صاحب جواهر که اومدن گفتن اشکال نداره، حرام نیست، و ببینیم چیه. اینا هم روایاتی دارن داخل، ببینیم از اون روایات هم در میاد که حرام نیست. ما در مقابلمون اگه روایتی هست که ازش در بیاریم حرام نیست، آقا بازی کردن برد و باختی در غیر حالات قمار حرام نیست، ببینیم اینا روایاتی دارن. اینا انشالله فردا، والحمدلله فردا.